Bismillahirrahmanirrahim. Ders Bediyatul Hikme Ancağı Rezonasam 26 Fervardin 1403 Celesi 130.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve sallallahu ala Muhammedin ve alihi tahirin. Allahumma salli ala Muhammed. خب توی کتاب الحجه کافی داشتیم سری احادیث رو هم در ابتدای درس میخوندیم، متو الان از اول کافی غیر از اون روایاتی که موضوعی بودن از اول کافی شریف اومدیم، خیلی اومدیم جلو. یه دور کافی میخونیم تا آخر بده حرف از چون هر بابی 8 تا 10 تا روایت داره دیگه، یکیشون میرسونه، اونی که بیشترین منظور اون بابو میرسونه میخونه. بعضی موقع هم توی یه بابی 2 تا روایت، بعضی موقع هم یه بابی نمیخونه، نه یه روایتی ها نمیخونه، مثلا موضوعش میشه اونایی که، ولی یه دور میشه گفت که ما چیز شد، یعنی آخرش هایی بریم یه دور میریم روایات های مهمه قابل توجهی از اون لازم موضوعی عمده موضوعات دیدیم. حالا این باب یکی از ابواب، باب 47 میفرماید که باب ان الائمه علیهم السلام یعلمون متى یموتون و انهم لا یموتون الا باختیار منهم. اختیار منهم باب 47. خودشون باید حتی مثلا جده بدن که شهیدشون کنن. روایت دومش علی ابن ابراهیم عن محمد ابن عیسی عن الحسن ابن محمد ابن بشار قال حدثني شيخ من اهل قطيعه الربيع من العامه به بغداد ممن كان ينقل عن، میگه یه شیخی از قبیله قطيعه الربيع بوده، از عامه بوده، سنی بوده تو بغداد، خب بعض کسایی بوده که بالاخره حضرت رو چیز بوده، مقبول قول بوده دیگه، ازش نقل میکنن، خود این سنی ها ازش نقل میکنن، استرام مثلا مقبول القول بوده از اینا. قال قال لی قد رأیت و بعض من یقولون به فضله من اهل هذا البيت فما رأیت و مثله قد تو فی فضله و نسکه. میگه ما از اهل این بیت، اهل بیت ما کسانی رو دیدیم که توی فضلشون و توی عبادتشون هیچکی مثل اونها نبوده. فقلت له من، منظورت که، و کیفر ایتو، کیو میگی و چجوری دیدیش؟ قال جمعنا ایام سندی ابن شاهک 80 رجلا من الوجوه المنسوبین للخیر. میگه ما 80 نفر از وجوه و آدمای منسوب به خیر و اینها رو جمع کردن. فادخلنا على موسى بن جعفر علیه السلام فقال لنا السندي يا هالا انظر الى هذا الرجل هل حدث بي حدثه. میگه که ما رو بردن جمع کردن 80 نفر از وجوه رو بردن، سندی بن شاهک برد تو زندان آخر حضرت، برد پیش حضرت و گفت آقا ایشونو ببینید، ایشون مشکلی داره، شما چیزی میبینید، مشکلی در ایشون میبینید، از آثار اذیتی میبینید. فان الناس یزعمون انه قد فعل به ما، مردم فکر کنن که ما داریم میشه شکنجه میدیم و اذیت میکنیم اینو. و یکسرون فی ذلک، خیلی هم دارن جدروی میکنن تو این قصه، زیاد هم میگن که آقا فلانی سم جعفر رو گرفتن و دارن زندانی و اذیت اینا. و هاذا منزله و فراشه موسعن علی غیر مزیق، این جاش منزلشه، اینم فراشش، مکانش موسع، مزیق هم نیست. ولم يرد به الامير المؤمنين سوءا، هارون لعنت الله عليه رو منظورشه، و امیرالمؤمنین یعنی هارون قصد سوئی نداره به ایشون. و انما ينتظر به ان يقدم فيناظر امیرالمؤمنین، منتظریم یون نگاشش، منتظریم که از هارون از برگرد انگار سفری چیزی هست و باش گفتگو و مناظره و دیدار کنه. و هذا هو صحیح وسعون علی فی جمیع اموره فصلوه، ایشون سالمه تو همه امورش هم ما توسعه دادیم براش و مشکلی نداره، خودتون ازش بپرسید. قال و نحن ليس لنا همون الا نظر الى الرجل و الى فضله و سمته و سمته باستیم. میگه که ما اصلا مبهود، اینقدر مبهود حضرت بودیم که اصلا چیزی جز اون سیمای نورانی و اون در واقع عبادت و اون انگار که هیبت اهل خیر داشتن از در حضرت اینا رو مبهوت شده بودیم. 80 نفر اصلا توجه نداشتیم، انگار سندی چی میگه یه چنین مضمونی. فقال موسی بن جعفر علیه السلام اما ما ذکر من التوسعت و ما اشبهها فهو علی ما ذکر. میگه این که گفته که این توسعه و این چیزا که سخته اینا نیست و این فراشش و این مزیق نیست و اینها، اینا راست میگه. غیر انی اخبرکم ایها النفر، میگه غیر از این که من به شما خبر بدم که انی قد سقیت السم فی سبع تمرات، من به هم سم داده شده در 7 خرما و انا غدن اخضر و بعد غدن اموت، من فردا سبز میشم و بعدش از دنیا میرم. این روایت فقال آدمش رفت و صفحه بعد. قال فنظرت الى سندی ابن شاهک یضرب و یرتعد مثل الصفه، میگه من نگاه کردم دیدم که مضطرب سندی ابن شاهک و مثل یک درخت خرمایی، مثل برگ خرمایی، یه شاخه خرمان خیلی هم شله داره میلرزه. روایت تو امالی یه تتمه هم داره که میگه که این در مورد خود این نظر حسن رو توضیح میده. حسن ابن آخری که بود راوی، حسن ابن محمد ابن بشار، میگه حسن در مورد ایشون میگه توی کافی نیست، توی چیز هست که قال الحسن و کان هذا شیخ من خیار العامه، شیخ صدیق مقبول القول ثقه ثقه جدا عند الناس، این آدم مقبولی بوده. حالا این روایت از جهت اینه که حضرت میدونست، یعنی خودش این خبر داده به اینا که من سم دادن و دنیا میرم، ولی تو ذهنش یه سری نکات داره که با بعضی از ذهنیت های ما در مورد موسی بن جعفر نمیسازه و معروف هم هست که این کارو کردن، که این کارو جمع کردن، وجوه رو جمع کردن بگن ما کاری نکردیم با حضرت. یه مقدار هم ذهنیت ها یه مقدار به خاطر این روزخونا چیز شده. بخشید بله باید دید، ولی منظورم اینه که با مقدار زیاد روی زیاد شده، چون حضرت فکر کنم 4 تا 6 سال بوده، میزنن تا 14 سال نبوده، 14 سال و تازه یه جا هم نبوده دیگه، یکم پراکنده بوده. مثلا بعضا بعضی میان مثلا یه چند سال اول حضرت کلن مخفی بوده، یعنی فراری بوده در واقع بخون بگم، چون وضعیت بعد از امام صادق وضعیت خاصی بوده که حضرت رو میگرفتن شهید میکردن، و اصلا امام صادق به خاطر همون وصیت پیچیده رو کرد. حالا این از این روایت این باب واقعش اینه که مقدار بعضا ما مثلا یه مقطع زندگی امامیو میگیریم و چون که دیگه اونجا مثلا روزخونش خوبه، روزخورش خوبه، ببینیم اون تصویر رو کلن تبدیل میکنیم تصویر عمومی، و در حالی که مثلا موسی بن جعفر یه کسیه که اصلا علت زندانی شدنش اینه که دقل 2 تا واقعه هست که گفته شده. آره مثلا داستانی که رفتن پسر برادرشون، پسر اسماعیل، حالا محمدشون یا احمدشون معلوم نیست کدومش بوده، اینا رفته سعایت کرده بازد. یا مثلا اون داستان هشام که توی هشام حکم توی نفوذ داره توی دربار خلیفه و اون یحیی ابن خالد برمکی زیرا بهشون میزنه، مثلا این دوتا داستان دو داستانی که میگن سبب شده که خب حساسیت ایجاد بشه حضرت رو دستگیر بکنن، حضرت یه دستگاه جمع‌آوری مالی و دستگاه گسترده‌ای در کل سراسر جهان اسلام داره. حالا بگذاریم، ان شاءالله که خدا ما رو هدایت کنه، ان شاءالله که مبارک باشه بر همه مستضعفین جهان این واقعه تنبیه رژیم غاصب صهیونیستی که دیشب اتفاق افتاد. همونطوری که دیدید احتمالاً سیاست اون بر رفته سمت این که کلا انکار کنن دیگه و بگن ما همه اینا رهگیری کردیم زدیم هیچی هم نشده و اینها. خود همین نشون میده که سلام علیکم. بله این همونه که انشالله که مایه خیر بشه. ما این سر سلسله یک جنگیه که شروع کردیم با انقلاب اسلامی، ما داریم می جنگیم، خیلی سال داریم می جنگیم، فقط با حرفه‌ای‌گری که از جنس همین حرفه‌ای‌گری های موسی بن جعفر علیه السلام هست که روایت خوندیم، اینو بلدیم یه جوری بزنیم. به قول از آقا میگه تقیه، یعنی نه این که سکوت کنی، یعنی این که شمشیر رو یه جوری بزنی که نه طرف اون زننده شمشیر رو ببینه، نه شمشیر رو ببینه، فقط ببینه که دستش افتاد مثلا. حالا اینجوری نمیگم، ضربش رو فقط ببینه بهش وارد شده. ما توی مبارزه پیچیده‌ای که خیلی هم مخفی نیست، ولی چون ما عادت داریم به اینجوری جنگ اینجوری بزنیم تا این موشکا رو نزدیم احساس نمیکردیم تو جنگیم، ولی واقعش اینه که ما از اول تو جنگیم، از اول انقلاب تو جنگیم و به روش‌های مختلف. شما الان ببینید در وضعیتی که شما تو عراق صدامی، حزب الله لبنانی که بخونید خاطرات امام موسی صدر که رفته اونجا چه وضعیتی داشتن شیعیان، یه ضعیفترین و فقیرترین و بیفرهنگترین قشر جامعه، میگه بین اون قشر لبنان تو لبنان شیعیان بودن، حتی فاسدترین میگن کلا فاحشه‌های لبنان بیشترشون اینا بودن. بخونید خاطرات از چه وضعیتی که شاگرد امام بلند شده رفته اونجا، اونجا رو احیا کرده و باعث چه عزتی شده تو عراق، تو یمن، که تو یمن میگن و یمن روایت آخرالزمان در مورد یمن میگن و یمنی ها رو نمیخوایی چی بهشون ندی، فقط سلا بهشون برسون، غذا و اینا نمیدن، پشتیبانی سلا بهشون بدین. واقعا تو روایت آخرالزمان در و خب کار کردیم دیگه، دستشون پر شده. این مرد ببینید از چه وضعیتی، از وضعیتی که شما حتی از برهه بعد از جنگ و اون اتفاق عجیب و عجیب و عجیبی که ناشناخته مونده به نام قطعنامه که تحمیل کردن به امام که اگه میذاشتن ما اینجوری نبود، اینجوری تموم نمیشد کار. اون خیلی گفتنی زیاد داره اون برهه. از اون برهه نما کنید اندیشمندان شما رو کشتن، شهید کردن، اصلا از آقای جوونه کسی اصلا توقع اونقدر نداره توی ذهنیت، کسایی که خودشون اقلا میدونن کار قدرت اینا دستشونه و همونا هم تحمیل کردن اون جام زهر رو به حضرت امام، احساس میکنن که قدرت دست ماست. اصلا جلسات با رهبری یه هفته توی بیت برگزار میشه، یه هفته توی دفتر رئیس جمهوری، یعنی اینجوری بوده فضا. از اون فضا عمده نیروهای که میشد باشون کار جدی کرد شهید شدن، خیلی هاشون شهید شدن. واقعا میشه گفت از آقا از صفر، از رسوندن خیلی از سرمایه های ما به صفر با همین پیچیدگی هایی که از این سیره اهل بیت که خودشون با اون عنوان انسان 25 ساله میگه رسوندن به اینجا که شما این عزت و این جایگاه رو میبینید. فقط عزت و جایگاه این نظامی اونا نیست، الان شما به لحاظ نیرو انسانی، به لحاظ وضعیت پیشرفت انقلاب، علی رغم این که دشمنم داره صفر میزنه، هرچی ما صفرتر میزنیم، الان شما به همه بروزات دینی نگاه بکنید در هیچ برهه‌ای از تاریخ جهان سابقه نداشته این میزان از بروزات دینی و انقلابی که الان، و این میزان جوون انقلابی هزینه بده آگاه بصیر که واقعا اونایی که تو زمان جنگ هم رفتن شهید شدن اصلا به پای لحاظ فکری و اندیشهی و توجیهی به پای بچه های الان نمی رسیدن. لذا انشالله که این نبردی که داره به صحنه ها و لحظات حساسش میرسه و چیز هم نیست، یعنی شوخی شوخی هم نیستن، شما دیگه هرچی سفتر بزنید آخرش جنگ سفت داره و ما باید بتونیم فضای عمومی ذهنها و دلهای خودمون و مردمون آماده بکنیم با نابودی مستکبرین، با به قول از آقا انتقام سخت ما اینه که بعد آمریکا از این منطقه بیرون بشه، با بیرون کردن آمریکا، که بیرون کردن آمریکا از این منطقه یعنی این که اون سگش هم از این منطقه باید بره. انشالله که با این خبرها و با این اتفاقات بسیار خرسند کننده آینده روشنی در پیش روی انقلاب اسلامی باشه، یک صلوات جلی بفرستیم. اللهم صل علی محمد. عاشقین صلوات بعد از این فرح چیز نیست، صلوات که همه ساختون بفهمن صلوات فرستادیم.
اللهم صل علی محمد وآل محمد عجل فرج.
خب ما از کجا باید بیایم کجا هست؟ اینا هست موزیکا هم انگار جدید شد. خب ما توی بحث واحد و کثیر بودیم، دیروز اون دورخیزش انجام دادیم، خب دیگه الان ادامهش میدیم. این که ما از در مورد این همانی که از عوارض وحدت هست بحث کردیم، در مورد این نعانی یعنی مغایرت که از عوارض کثرت، هم بحثایی از فصل 5 شروع شد که تقابل یا ذاتی یا غیر ذاتیه، این بحثاش شد و این انواع تقابل یعنی تغایر ذاتی گفته شد. فصل 6 که بحث تضاعف بود رو دیروز خوندیم، امروز میخوایم فصل 7 رو بخونیم که بحث چیه؟ بحث تضاد. خب ما توی تعریف تضاد چی گفتیم؟ یه دو تا امر بود، یعنی امران وجودی که آره اینجوری اینجوری نگفتیم، میگیم که اینا که تقابل ذاتی دارند، درسته؟ که این تقابل ذاتی میشه در موضوع، منظور از تقابل اصلا اینه دیگه، در موضوع واحد، خب از در زمان واحد و از جهت واحد جمع نمی شود. خب این تعریف میگن که از علامه وارد میشن توی اینجا یک بحثی تحت عنوان احکام تضاد مطرح میکنن، ولی واقعش اینه که تو نهایه توی حاشیه اسفار اینا که دارن، این احکام تضاد در واقع یک ارتقای به این تعریفه. این تعریف تعریف قدماست، یعنی قدمای قبل از مشا. خب مشا، حکمای مشا اومدن گفتن که سه تا قید دیگه به این تعریف اضافه کردن که اینجا هم اینم هست دیگه، این امران وجودیه، وجودیانه که متضاعف نیستند، منظور چون اونم امران وجودیه که تقابل ذاتی دارن دیگه، متضاعفان، فقط اونا تصور یکی بدون دیگری ممکن نیست، اینجا تصورشون بدون هم دیگه ممکن است. حکما مشایخ گفتن که نه، ما سه تا قید دیگه هم باید به تعریف اضافه بکنیم تا این تعریف بشه تعریف تضاد. خب این که غیر متضاعف که پی در پی بر موضوعی واحد وارد می شوند تحت جنس غریب هستند و در غایت دوری از هم می باشند. این توی بررسی تعریف جناب مولا صدرا میگن که این دو اصطلاحه. اصطلاح قدمایی داریم که میگن تقابل ذاتی دو تا امر غیر متضاعف، که دو تا امر وجودی غیر متضاعف رو بهش میگیم تضاد. این تعریف مزیق دیگه، که دومی زیغ تره. اون فقط میگه تا امر وجودی غیر متضاعفی که چیان اینا تقابل ذاتی دارن. این میگه نه، دو تا امر اینا تقابل ذاتی دارن که باید بر یک موضوع وارد بشن، تحت یک جنس قریب باشن و در غایت دوری از هم دیگه باشن. لذا یه نکته الان اینجا علامه میخواد پاسخ بده، میگه نه اینجوری نیست. اینجا ببینید، اینجا دو تا نتیجه این داره که با این فرق میکنه. یکی این که تضاد در جواهر داریم، یکی این که بین چند چیز هم تضاد هست. منظور دو تا چیز نیست، هم از یه چیزه. چند تا چیز متضاد داریم، چون اینا چند تا چیزی که متضاعف نیستن و توی موضوع جمع نمیشن، چهار تا باشن اصلا. خب بعدش هم توی جواهر، چون شما الان اینجا ما بحث میکنیم توی این نتیجه، این چرا میگه تو جواهر نیست. خب یکیش اینه که جوهر اصلا موضوع نداره، الان میگیم جلو ترتیب بررسی جوهر خودش موضوع اصلا موضوع نداره، میخوام بگم موضوع. یکی اینه که جواهر تو غایت خلاف و دوری از هم، اینجوری نیست که یه طیف نداره جواهر توی مصادیق ذیل مقوله جوهر چیز قرار میره که یکیش بگیم این سر طیفه، که این سر طیفه، که بگیم اون دو سر طیف با هم دیگه تضاد دارن. اصل علامه این رو قبول ندارن. خب این حرف جناب صدرا رو میگن که نه، دو تا اصطلاح نیست. خب واقعش اینه که یک اصطلاحه. خب به لحاظ مفهومی شما مفهومن زیغتره، یعنی دومی مفهومن زیغتره، ولی مصداقاً مساویان. مثلا میگه مثل این که شما میگید که دو تا مفهوم ناطق و حیوان ناطق. بله مثلا حیوان ناطق از ناطق زیغتره، چون اومده ناطقه ها رو محدود کرده به حیوان. ولی واقعش اینه که ما ناطق غیر حیوان نداریم. خب اینجا هم میگه که شما این قیدهایی که میذارید، خب یه استدلال هم میارن، حالا تفصیلشو تو نهایه میگن. یعنی که ببینید این بحثی که شما میگید اگه اینجوری باشه، یعنی دو اصطلاح باشه، باید برای متضادان خارج از
تعریف مشرا مصادیقی باشد. درسته؟ مشرا وقتی میگید که اون تضاد، این یه تعریف، این یه تعریف دیگه است. بعد یه مصادیقی داشته باشه که اینا ذیل این تعریف تضاد نیستن، ذیل اون تعریف تضاد هستن. و اگه اینجوری باشه با اون حصر در واقع انها تقابل نمی سازد، که اینجا برای این که این یک تقسیم حصری استدلال میارن دیگه، باشه برای مفصلات. شما میگید که خب توی این تعریف ما یه مصداقی داریم به نام مصداق جواهر که اینا تضاد دارن ولی طبق این تعریف تضاد ندارن. خب ایشون میگه که نه، این حتی ما اساسا بین جواهر ما نمیتونیم چیز داشته باشیم، بیشتر از این نقطه، از اینجا دارن میرن قصه رو حل میکنن، از اینجا که آقا ما استدلال داریم به حصر در تقابل، و لذا شما اگه بخواید این رو یه تعریف دیگه بدونید این حصر به هم میخوره، لذا این قیودی که داره اینجا به تعریف زده میشه قیودیه که داره اصلا تضاد با این معنا میشه، مفهوم تضاد این قیود رو جز قیود خودش داره، هرچند که میگم قیافش تو بدایه اینجوری نیست، تو بدایه میاد مثلا اول این تعریف تضاد رو میگه بعد میگه احکام تضاد، البته قیافش اینجوری نیست، میگفت قیافه مستشکل رو دارید، ولی در معیدی وقتی احکام رو داره میگه یعنی میگه این تضادی که گفتیم این سه تا حکم رو داره. آره دیگه، این میگه این سه تا حکم رو داره، این سه تا حکم حتما توی تضاد هست، تضاد باید حتما یه موضوع بعدی باشه که این دوتا بهش وارد میشن، باید تحت یه جنس غریب باشن و باید در غایت خلاف باشن.
نداریم.
خب میگه که ما توی جواهر، حالا یه بذارید این سه تا حکم رو جدا جدا هم بررسی بکنیم، اینجا تحت عنوان احکام تضاد میاد. اولیش چیه؟ اولیش اینه که حالا اینجا به این ترتیب آورده که اینه یک آورده. خب اینجا اولیش طبقه هم بله؟ آره، اولین حکمی که آورده به این ترتیب اگه بخواییم بگیم اینه که اینا تحت یک جنس غریب مندرجن، متضادان تحت جنس غریب مندرجن. میگیم چجوری اینو میگی؟ میگه ما با استقرا. میگیم چجوری با استقرا؟ میگه ببینید ما میریم بررسی میکنیم میبینیم که در واقع از اون انواعی که ذیل اجناس عالیه، میریم از خود اجناس عالیه شروع میکنیم یه بار، بعد میایم اجناس متوسط، بعد میایم در واقع فصول. خب توی این سلسله، توی اجناس عالیه، اجناس متوسط و فصول میبینیم یک شیء احکام دو تا جنس ذیل این جنس متوسط و دو تا فرد ذیل این دو تا نوع رو اینا همه با هم دیگه دارن، روی یه فرد اینا پیاده شده، لذا میبینیم که لذا به این نتیجه میرسیم که نه اون ذیل اجناس عالیه، نه ذیل این اجناس متوسط، نه هم ذیل این انواع اخیری که تحت برخی از اجناس مندرج هستن، این رو نداریم. حالا بررسیش اینجوری میشه، مثالش هم الان عرض میکنم. میگه که ببینید ما تو اون مقولات دهگانه مقولات دهگانه قابل اجتماع در یک شی هست. مثلا شما یه چوب میبینید، خب این چوب جوهره، کم داره، کیف داره، عین داره، وزن داره، خب لذا شما قابل اجتماع هستن دیگه، قابل اجتماع و در محل واحد قرار میگیرن. مثلا فرض کنید یه چوب که این در واقع یه جوهره، کم و کیف و عین و متاع و همه اینا رو داره، تو یه مستاق جمع شدن. پس شما خواهید چی برسید؟ این جنس غریب میخواهید برسید. میگید پس توی اجناس عالیه نیست. گام بعدیش توی اجناس متوسط هم میبینید که قابل شما در محل واحده. آره دیگه، میگه که اگر شما تو بررسی سلسله اجناس و فصولی، خب بررسی عقلی کردید، رسیدید به این که ما یه سلسله اجناس و فصول داریم تا میرسیم به اجناس عالیه که اون بحثی بود که توی مقولات کردیم، خب که میگه ما میریم، آره نمیتونه. چون چرا مثال نقض میاره دیگه؟ مثال نقض میاره که این مقولات همه جمع شدن توی مثلا
یه مثال بیاره
دیگه. خب توی اجناس متوسط میگه که توی اجناس متوسط مثلا میگه کم متصل قاروزات، خب که یه کیف تحت کم دیگه، کم متصل قاروزات که این تحت مقوله کمه، با کیف، خب با طعم که تحت مقوله کیفه، اینا جمع شده. مثلا فرض کنید یه قند، خب شیرینه و آره دیگه اینجوری میشه همه، چون استقراش این میشه که خب ما همه مصادیقی که یافتیم اینا رو همه رو بررسی کردیم، هم مقولات و هم اجناس متوسط رو، و هم گام بعدش اینه که این انواع اخیر، چون میخواد بگه که ما یا اجناس عالیه داریم یا اجناس متوسط داریم یا نوع داریم اخیر یا جنس غریب داریم دیگه، تو این دسته‌بندی اجناس و سلسله اجناس و فصول. توی انواع غریب هم میبینیم که به همین صورت هست. مثلا میبینید که همین مثال قنده هست، این قند هم سفیده هم شیرینه. نه میخوایم بیاریم تحت یک نوع غریب، هم زبره، این کیف محسوسه که مربوط به رنگ، یعنی مبصره، این کیف محسوسه به ذائقه برمیگرده، این هم کیف محسوسه ملموسه. یعنی تو این نوع که همش ذیل کیف محسوسه، ولی شما میبینید که این نوع غریب سه تا از این انواع غریب مبصر و مذوق و ملموس میاد توی یه وجودی به نام قند جمع میشه. لذا با این بررسی به نتیجه میرسه که ما فقط توی جنس غریب که حالا باید چیز بشه، نتیجه میشه که ما توی همون نتیجه توی دو چیز ذیل اجناس غریب، اینم یکم بررسی بیشتری بکنیم، مسائل موارد دیگر رو ببینیم که دو مقوله عرضی باید باشن. مثلا فرض کنید مثل همین سیاهی و سفیدی، اینا از دیل جنس رنگ قرار گرفتن. دیل این کیف محسوس قرار گرفتن، کیف محسوس، محسوس آخه همه اینا محسوس هند قرار گرفتن. یا مثلا مثل تحور و جبن، یعنی بیباکی و ترس، که این حالا غایت خلافش هم باید بگیم که مثلا شجاعت بین این هست، یا مثلا بقیه رنگ ها بین اینا میگن هست. این حکم اول، بقیه حکم ها جا نمیشن ها؟ این سال جدید الاخره یکم حواسمون میشه جمع بشه. ولی بیا چی بود؟ پس ما داشتیم احکام تضاد رو میگفتیم. یکی این بود که چی بود؟ باید تحت جنس غریب باشد. دومش این چی بود؟ این بود که پی در پی بر موضوع واحد وارد شوند. اگر چنین که این از این خصوصیتی که از تقابل میاد دیگه، این خصوصیت ناشی از تقابله. دو تا چیز متقابل یعنی این که دو تا امر متقابل که در یک موضوع واحد، گفت در محل واحد، در جهت واحد نمیتونن وارد داخل بشن. حکم دوم اینه که موضوع مشترک باید داشته باشن. اینجا از سلام میگن که ما نتیجه میگیریم که میان جواهر تضاد نیست، چون موضوع واحد ندارند. مثلا جوهر، قرار شد که جوهر موضوع خودش موضوعه، نه اینکه موضوع داره. خب قرار شد لفظ موضوع باشه، معنی این که اصلا خودش موضوع میخواد باشه تازه برای بقیه. اگه بنا باشه که این که موضوع داره، که شما به تسلسل در موضوع داشتن میره موضوع میرسید. اینجا یه چالشی داره قصهش که ببینید موضوع رو، موضوع اگر به معنای عام باشه یعنی محل، شما اینجا ماده جواهر چیه مگه؟ گفتیم ماده، صورت ها بر ماده وارد میشن دیگه. ماده جواهر هم داره، لذا اگه موضوع رو به معنای محل این صورت جوهری بر یک ماده وارد میشه، گفتیم همه هی میشه ماده برای صورت بعدی، ماده برای صورت بعدی، که صورت ها بیاد روش پی در پی، این صورت ها وارد میشه بر ماده قبلی، ماده اولا، بعد ماده ثانیه، ماده ثالثه، همینجوری. لذا این بحث رو مثلا فرض کنید از خود علامه هم بحث میارن که توی حاشیه چیز، حاشیه اسفار اینها، این یه اشاره به این بحث داشتن. ولی توی بحث بعدی که غایت خلاف هست، این میاد کمک میکنه که این جواهر چون طیفی نیستن، مثل رنگ مثلا نیست که طیفیه، جواهر طیفی نیستن. توی صورت جواهر، یعنی اینجا چون غایت خلاف برقرار نیست، اینجا میگیم اینا تضاد نیست. این که دیگه صریحه. مثلا بو علی یه متن داره که توضیح میدن که اون که بو علی میگه میگه تضاد بین صور جواهر که حال در ماده هستن هست. میگه که اگه میخواین توضیح بدیم به واسطه این که اون ماده شده موضوع، به واسطه ماده داریم میگه، یعنی خود صور جواهر، یعنی جو صورت چیز نداره، صورت خودش محل نداره، حتی به اون معنی که محل که میگیم فقط برای ماده میگیم اولا، ثانیاً چون این اساسا نسبی و طیفی نیست که الان تو بحث بعدی که در نهایت اختلاف و جدایی باید باشن، در نهایت اختلاف و جدایی باشند. این چی میگه؟ ببینید تو این بحث میبینن که ما مثلا یه ذیل یک جنس غریب، ذیل یک جنس غریب مثلا مثل رنگ، یه طیفی از رنگ‌ها رو داریم، مثلا رنگ سیاهی داریم، آبی داریم، سبز داریم، قرمز داریم، زرد داریم، سفید داریم، یعنی یه طیفه که هرچی میری به اون سمت رنگش داره غلیظ‌تر میشه، هرچی میری به اون رنگش داره شل‌تر میشه انگار. خب لذا این یک حکم رو هم به عنوان حکم سوم مطرح میکنن که اگه ما تحت یک جنس انواع مختلفی باشه، اون دوتا نوعی که اون دو نوعی که انواع مختلفی ذیل یک جنس، دو نوع دور از هم متضاد هستند، سیاهی و سفیدی متضاد هستند، تحور و جب متضاد هستند. این طیفی که این وسطش وجود داره مثلا شجاعت، اینا میگن که متضاد نیستن. چرا اینو میگن؟ بله؟ دورترین دو سر طیف، دورترین همین بحث میکنم، مثلا میان بحث میکنم، میگن که اصلا توی رنگ ها بقیه رنگ ها ترکیبی از اینا هستن، مثلا بحث میکنن توی مثلا توی حکمت مشا، نه میگن بقیه ترکیبی از سیاهی سفیدی هستن، چه این بحثی میکنن. خب مثلا توی سبز خیلی سیاهی بیشتر غلبه داره تا توی قرمز یا توی زرد. ببینید خب الان ما بعضی بحثا که در مورد رنگ ها اینا میکنیم یه چالشی میکشه با این بحث،
یا یه شریف سرگومی هست که دونه تبدیل اینه یه سیاسی دیم بگیر قرمز و آبی بشن،
بله
یه شریف سرگومی باشی و این تردیل رو جا
بکنیم رنگ رنگ هست نیست، بله
چرا فرق داره با من سبز و اردو و رب دیگه اردو هم سیم وای که یه اردو دیگه میگه مثلا همه میساز مثلا یه بی اردو سرن رب دلو گریم میگه آبی خرمه آر بی جی، بعد یه اردو دیگه داریم به سیم وای که اونو پنی رنگی که به همه رنگی هستیم،
اون سیاسفید هم داره
شما
سر
اون رنگ های بنیادی و اولی هم اختلاف هم داشته باشن، اما هوا سبز از آبی و زرد یه تشکیل میشه، حالا سفیدی ها مشکی ها هرچی میخوایی حالا با هم قاطی کن سبز کن،
صورتی سفید و قرمه نمیست
نمیشه، یا حالا سفید نمیشه، حالا هر کاری مکنه سبز زرد زرد و
ببینید اینا اولش میاد، یعنی در واقع اینجوریه، یعنی ما اولش حکم به تضاد بین اموری کردیم، یعنی دیدیم که دو تا امر هستن که تصورشون دو تا امر هر تا وجودی هن، تصورشون وابسته به هم نیست، خب بر یه موضوع واحدی وارد میشن، ذیل یک جنس غریب هم هستن، یعنی دو نوع هستن ذیل یک جنس غریب، خب این رو بهش میگیم این رابطه تضاد وجود داره در یه چنین بحثی. بعد مواجه شدیم با یک طیفی در انواع، خب در انواع در واقع برخی یا بگیم عمده انواع ذیل یک جنس یک حالت طیفی و نسبی مشاهده شد. با اینجا اومدم گفتم ببین ما چون داریم میگیم که اینجا یه مقدار اون نکته‌ای که شما گفتید اولش کنارش کوچولو رد شده اینجا میاد به اینجا میرسه که خب اون تعریف قبلیه، خب چند تا چیز مثلا باشه، مثلا همه این رنگ ها با هم دیگه متضاد باشن. خب اون میگه که خب ببین چون کلا یه بحث طیفی و نسبیه کلا اصلا تضاد مبهم میشه، که چون میدونی اصلا بعضی موقع مرز گذاشتن توی این وسط که الان کجاست، الان مثلا توی مثلا فتوشاپ چند میلیون رنگه، مثلا اون چیزی که دارید چند رنگ، مثلا یه خیلی طیفی داره. خب میگه که اونی که تضاد داره با هم دیگه، یعنی اینا اصلا نمیتونن توی محل واحد وارد بشن. بعد شما با هر مبنایی بگی مثلا ترکیبی از این، میگه ببین من ته قدم تقنش میبینم که این سفیدی با سیاهی جمع نمیشن. شما میگه آقا سفیدی با قرمزی هم که جمع نمیشه دیگه، سفیدی با قرمزی هم جمع مزابی که اصلا مهم نمیشن توی وضعیت فعلی ما. خب اینا اومدن گفتن که لذا ما میگیم دو سر طیف تضاد دارند. خب این سه تا حکمه که اینجا علامه میگه و در توی نهایه و حاشیه اسفار اینا به عنوان قیود تعریف میگه. اصلا تعریف اگه بخوام تعریف بکنیم باید بگیم که اینجا دیگه جواهر خارج میکنه دیگه، اینجا چون جواهر این رابطه انواعی که ذیل اون جنس جوهر هست، این انواع طیفی نیستن. خب یه نسبت حالت نسبی ندارن، طیفی ندارن. لذا این نتیجه بحثشون هم اینجوری میشه که ما تعریف اساسا با اینجوری بگیم که دو تا امر وجودیه که اون بر تخته نشه، غیر متضاعفه که پی در پی در یک موضوع وارد میشون، تحت جنس غریب هستن و در غایت خلاف و دوری از هم دیگه هستن. این بحثی که توی تضاد اینجا مطرح میشه، حالا یه مقدار استدلال ها و اینا توی نهایه بیشتر میشه، یعنی همین بحثه. اون من بگم بعدش اون اینجا این چالش هست که شما مثلا این بحث طیفی شدن که شما این شرط رو نذارید بگید که بین چند تا چیز میتونه تضاد باشه. خب بین چند تا چیز میتونه تضاد باشه، اینا هم به هم دیگه در واقع تصورشون به هم دیگه متقوم نیست، وابسته به هم نیست و میتونن در یک محل واحد، یعنی نمیتونن در یک محل واحد در جهت واحد در این زمان واحد جمع بشن. خب ولی اون دو تا شرطه که اینا آوردن، یعنی قصه رو آوردن تحت یک جنس غریب، گفتن ببین تحت فصل غریب، تحت جنس متوسط، تحت اجناس عالیه نمیتونه چون مصادیق نقض داره، فقط تحت جنس غریب میتونه باشه. خب تحت جنس غریبی که موضوع واحد هم که کلن جز پیشورد موضوعات چیزه. حالا که ما این آوردیم گفتیم این متضاده، این قصه ای که میایم ذیل یک جنس با یک انواع طیفی مواجه میشیم رو به این صورت حل میکنیم که ما این دو طرف طیف رو متضادان میگیریم، بقیه میگه ترکیبی از این هاست، ترکیبی از این دوتاست. ببین واقعش اینه که قصه سخته، مثلا شما برید از رنگ برید توی چیز، مثلا برید توی همین در واقع اون حالت ترس یا تهور و شجاعت. خب مثلا شما ببینید باز اونجا هم طیف دارید که نمیتونید بگید مثلا الان این یه ترسوه، این یکم ترسو نیست از این ترس. خب مثلا این اون مثلا بیباکه، این مثلا نه دیگه بیکله نیست دیگه، شجاعه. خب حتی مثلا توی دستگاه حکمت عملی، میدونید حکمت عملی ما دستگاه ارسطویی که توی کتاب اخلاق نیکوماخوس اومده، همین بحث حد وسط دیگه، میگه اخلاق چیه؟ اون تعادل بین این دو طرفه. خب همونجا هم خود ارسطو بحث میکنن که آقا این وسط که میگیم، این وسط که میگیم، این حد وسط، این یه پرانتزه در حکمت عملی. خب میگه این حد وسط که میگیم، این منظورمون اینجا وسط نشد، دقیقا وسط منظور نیست. خب میگه مثلا ببین، مثلا توی مثلا شجاعت واقعا به تحور نزدیکتره تا به جبن، خیلی دورتر از این تا به جبن. این چالش که شما این طیف ذیل، این جنس غریب رو، خب اگه بخوای بیا بگی که تمام این همه این طیف با هم دیگه تضاد دارن، اصلا متضادان پیدا نمی کنی دیگه. این حد وسطش کجاست که اونجا دیگه این چیز نیست، این دو طرف طیف نیست، یه قسمتی چی میشه؟
یعنی همه‌شون با هم متضادن غیر از یکیش، مثلا که دیگه دقیقاً وسط
وسط هستن. البته نه، مثلا ببین، مثلا بحث میکنه میگه آقا ببین مثلا ما ولخرجی داریم با خساست، انصافا اون آدمی که ملکه در واقع چی میشه اسمش؟
کرامت
رو داره، اون آدم کریم به خسیس نزدیک داره یا به ملخرج؟ نه، میگه وسطش، وسط نقطه، دقیقا یه نقطه وسط بین اینا وجود نداره، بلکه این آدم خیلی شبیه تره به ملخرج تا شبیه تره اینجوریه دیگه، آدم کریم اتفاقا خیلی شبیه تره به ملخرج تا به شبیه تره. هیچ کی نمیگه که این مثلا داره خصوصت به خرج میده، نیتش فرق میکنه. نه واقعا هم یه جایی فقط نیت نیست، اینجا دیگه اسراف نباید این کارو بکنی. توی شجاعت هم میگه اون شجاع، اون خیلی شبیه به اون آدم بیکله است، اون آدم بیکله رو همش میگن شجاعه. خب ولی دیگه کسی اون آدم ترسو رو، لذا این اولا خود طیف کجاست، وسطش، تعادلش کجاست. ثانیا این که خب الان کی با کی تضاد داره؟ شما میخواید یه سری هم میگی که همه این طیف با همه این طیف تضاد دارن، یه ده اینجوریه دیگه که هر نقطه اش رو دست بذاری با هر نقطه دیگه اش تضاد داره. خب نمیدونم اینا چون احساس میکنن این هرچی وسط داریم درصدی داره کم و زیاد میشه، یعنی از هرچی میدیم این سمت درصد سیاهیش داره زیاد میشه، اما این برمین درصد سفیدیش داره زیاد میشه، این برمین درصد ترسش داره زیاد میشه، اون برمین داره درصد در واقع تعبورش زیاد میشه. اینو که میبینن میگن که ما باید بخوایم بگیم اونی که تضاد دارن واقعا، یعنی این که در محل واحد، در موضوع واحد، در جهت واحد نمیدونم وارد نمیشن، هم تحت جنس غریب هم هستن، این دو سر طیف ما میگیریم، دو تا امر متضاد. این
هسته صد مثلا صد در صد سفید، صفت در صد مشکیه، او بر صد در و متضاد، حالا بیست هشتاد و هشتاد بیست هم متضاد.
نه دیگه نه، میگه چون از این داره از اونم داره دیگه، الان جمع شدن، هم سفیدی داره هم سیاهی داره، پس ببین جمع شدن سفیدی سیاهی. نه اتفاقا مشکل خوبی میبینن، مثلا باز تو رنگ ما یه نقطه‌ای نداریم که بگیم این نقطه وسطش سخته. خب نقطه بی رنگ مثلا داریم، نمیدونم.
خب
ولی توی مثلا توی چیز، توی مثلا همین تحور جبن باز بیشتر چیزه که اتفاقا میگم دیگه اصلا در صورت بس میکنی بابا واسه من میگم وسط، منظورم اینه که یه قد میکشیم اینجا میذاریم میگیم چند سانتی این بر چند سانتی این بر، اتفاقا شبیه تر و اونوری تره قصه. اونجا مثلا باز دوباره مثلا اون نقطه تعادل با هیچ کدوم از اینا چیز نداره، این با کدوم چیز داره، پیدا کردنش خیلی سخته دیگه. میگه اینجا شجاعت با این تضاد داره، میگم بابا این مثلا یه ذره مثلا کوچولو تو دلش مثلا لرزید، مثلا بروزم پیدا نکردم اونجوری هم شمشیر زد. میگفت که تو یکی از جنگا مالک گفت که اومد بعد جنگ و من به اندازه شما آدم کشتم بمیرم نمونه. گفت چجوری فهمیدی؟ گفت که شما هر یه نفری که اون میکشید تکبیر میگید، منم به اندازه شما تکبیر گفته. گفت که بابا حالا اصطلاح خودم غور بابا چی من هر کی تو همینجوری هر کی رسیدی میزنی، من هر کی میاد اگه تو چند نسلش مؤمنی باشه اونو یه خش میدازم روش ردش میکنم. لذا این میگه که آقا این مثلا اینجا با اینجا تو این حد وسط اینا مثلا متضادن. ذائقه اولیه میگه دیگه این دوتا متضاد نیستن دیگه، واقعا گلبهی با نمیدونم چی اون رنگ کناریش صورتی دیگه متضاد نیستن، اینا خیلی شبیه به هم دیگه رفیقم دیگه. میگه که کجا وایسیم؟ میگه میریم اونورتر. حالا صورتی با نارنجی چی؟ نارنجی با زرد پررنگ چی؟ میگه اینجوری بخوای داستان شل کنیم، میگم این طرفش متضاده، این وسط هم متوسطات. وقت من تموم شد واسه این بحثی که بخونیم چی بس بعدی هم بخونیم متنش هم نخوندیم. شما خیلی وقت سوال داره به نفع ایشون کنار بکشید. بله
جواب 5 تا یک برای بده.
بله
بعد جنس اینا میشه جوهر دیگه،
جنسش میشه جوهر،
جنس میشه جوهر، اینا میشه مسائل
اون جنس العجل
خوردن که مثلا بعد بده مثلا برام 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 الان چطوری اینجا اینا تضاد میسته؟
خب مسئله اینه که بعد موضوع واحد داشته باشی. نه جوهر که موضوع نیست، مثلا جوهر تعریفش این بود که لافی موضوعه.
نه جوهر موضوع میشه برای مصادیق خودش.
نه میگن جوهر موضوع نمیشه. ببین جوهر با یه فصل که صورت چیز میگیره، مثلا توی جواهر مادی میشه صورت جسمیه میگیره میشه جسم، بعد جسم صورت میگیری همینجوری صورت میگیری میاد بالا. خب اون دیگه جوهر نمیشه موضوع ها.
خب
جوهر با اون صورت جسمیه میشه مثلا ماده. لذا گفته اونجا که آقا ماده جوهر که بله موضوع به اون معنای رایج که شما میگیرید، میگه جوهره، جوهر لافی موضوعه. میگیم آره جوهر لافی موضوعه. چرا؟ چون خودش موضوعه. خب لذا ماده اگه جوهر معنای محل بگیری ماده محل صوره دیگه. خب ولی چون اونجا چیز نیست، چون میگه این غایت خلاف، میگه اونجا اصلا فضا نسبی نیست، این صورت که میاد یه نوع جدیده. اینجوری نیست که مثلا حالا این یه ذره چیزه، یه ذره انسانه، این یه ذره دیگه انسانه، این یه ذره دیگه انسانه. البته اینا هم به چالش‌هایی توی اون نگاه‌های نه تو عرفان نه، مثلا شما میبینید که یه طیف انگار دارید، ولی خب این طیف همه ذیل یک جنس قریب قرار نمیگیرن. میگیرن مثلا شما میبینید یه دونه مثلا مرجان دارید با نخل، مرجان مثلا برکی اونش اصلا به قیافش نمیاد که نبات باشه، شاید مثلا سنگی چیزی بهش مخوره، یعنی کمالات نباتیش خیلی پایینه. میرسی به خورما میبینی مثلا نر و ماده و مثلا گردنشو بزنی میمیره و مثلا اینجور چیزا داره، شبیه حیوانا داره رفتار میکنه. خب ولی مشکلش اینه که اینجا ما نمیگیم، میگیم چی؟ میگیم اینا ذیل چه جنسی هن؟ جنس نبات. مثلا این به چالش میکشه این قصه رو یا نه؟ چون اونجا میگه که یک این صورت اساساً یک بحث محل، حتی موضوع رو دامنه بگیری وسیع بگیری معنای محل بگیری که جو ماده رو بگیره، صورت چون فعلیت تعمیم میکنه اصلا جنس مادی و موضوعی و اینا این داستانا وارد نمیشه، صورت خود صورت اخیر. لذا به خاطر اون نحوه تحقق صورت که نحوه تحقق فعلیه نه نحوه تحقق قوه‌ای، به علاوه این که شما میگید که اصلا نسبی نیست، طیفی نیست، مثلا واقعا تفاوت از مرجان تا نخل مثل تفاوت از سیاه تا سفید نیست. یه سری بحثا اینجوری میبینن، میگن که یک، همین نسبی نبودن، دو، اینکه صورت اصلا فعلیه و توی حتی محل و انعام بگیری وارد بازی نمیشه، و اینکه بگیم این صورت با این صورت غایت خلاف رو دارن. آیا مثلا تو حرکت جوهری میتونیم چنین چیزی بگیم؟ موقع حرکت جوهری آخه توی یه بستره، اینجوری نیست که حرکت جوهری توی چند تا بستره. اگه یه حرکت جوهری عام میبره کل عالم قائل بشیم چی؟ اینا دیگه میشه واقعا بحثایی که این ذهنیت ها رو، یعنی الان این بحث توی این افق دیگه بیشتر نمیورده بالا، یعنی بحث مشایی کرده. حرکت جوهری اینو به چالش میکشه، همین طیفه توی نباتات که شما میبینید به چالش، تو انسان حیوان هم اینجوریه دیگه، از کرم خاکی داری، توی از کرم خاکی داری تا مثلا عرش میزنه، مثلا توتی، مثلا حیوانای پیشرفته. از حالا تو انسان هم داستان داریم دیگه، مثلا که آیا انسان نوعون، انسان نوعون که تحت او افراد، یا انسان جنسون که تحت او انواع. بحث مفصل کردن ها، مثلا بحث کردن که دیگه از این بحث اومدیم بیرون و هر کیم میخواد بره بره، اومدیم بیرون هستیم. بحث کردن که مثلا فرض کنید حتی به واسطه جغرافیا چیز داره، یعنی مثلا انگار انسان های توی یک مقطعی از زمین اینا مثلا حتی به لحاظ انسانیت هم تاثیر قرار میگیرن. همین حیوان ناطقیت. یعنی حتی بحث میکنن که نه مثلا از شما از این مرکز زمین هرچی بری به سمت حاشیه انگار مثلا خیلی هم انسان نیستن. خب یعنی چیز میذاره، بحث کردن ها، بحثای مفصل داره توی ما، اصلا توی این بحثای بدوی نهایی رو نمیخونیم. همین خط استوا و اینا دیگه، مثلا بعضی بحثا میشه، مثلا چرا پیامبرا توی یه قسمت جهاد یه جایی بیشتر هستن، جایی دیگه هم در هستن، این که مثلا چیز نکنید، مثلا
نه
انسانی
بحره
بس خوب که آنها بحث های چیز دارن، بحث جالبی دارن. من حالت طنز رو گفتم ولی نه، بحث فلسفی. اگر مثلا انسان میگه جنسون که تحتو انواع، خب ما انواع داریم اینجا، انواع انسان که نام سیوانا شدت و ضعف داره، اینجا هم شدت و ضعف داریم،
انسان ضعیف و انسان قوی.
میگم حتی اومدن به جغرافیا هم ربطش دادن، اقالیم سبعه رو سرچ بزنید، میگن توی اقالیم، توی این اقلیم ها مثلا تفاوت میکنه، آدمایی که توی اقلیم فلان هستن با آدمایی که توی این اقالیم هستن با هم دیگه فرق میکنن به لحاظ بهره انسانی. هم
نه خارج کن، این درسون غریب شما در مثال غرب شیرینی از ابریو سمیدیش جمع شده تحت جنس غریب باید باشه تا در داده بشه،
اون تحت نوع غریب بودن دیگه اونا.
نه نوع غریب نه، خب ولی اینا از یه جهت که جمع شدن که
اساسا از کلن از تفاول نیستن. الان این قنده هم سفیده، هم زبره، هم شیرینه. باشه، ولی این که همین که اومدن همون جوری هم همین از جهت اندازه و طعم هم از دو جهت داری میگی، از جهت جوهر و کم و کیف هم داری از سه جهت میگی. میگه که شما این که ذیل هم ذیل، این که ببینید تو یه مصداق جوهر و انواع عرض جمع شده، قرار باشه قرار دیگه آقا دی متضادان که دیگه لایجتمان باید باشن دیگه تقابل پس چیه دیگه تقابل چی تقابل ندارن دیگه تقابل باشه میگیم که یر لا مثلا با لایرتفعانش چیز داریم مثلا میگیم باشه اشکال نداره ولی تقابل اصلا این که دو تا چیز میان یه جا با هم دیگه جمع میشن دیگه تقابل ندارن دیگه توی محل باید اومدن جمع شدن خواهد از جهت باید نیست هر ستا رو باید داشته باشه احبا سلام علیکم
سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم